در صبحانه با خبر امروز. بررسی ابعاد مختلف حکومت طالبان بر افغانستان در یک سالگی قدرتگیری مجدد، از محدودیت‌ها برای زنان و کودکان تا مهاجران و آوارگان. روابط ایران و گروه طالبان یک سال پس از قدرتگیری دوباره در افغانستان، از نامیدن طالبان به عنوان محور مقاومت در منطقه تا درگیری‌های مرزی و قائله بر سر حقابه. ادامه واکنش‌ها به سوء قصد سلمان رشدی. جو بایدن این حمله را وحشیانه توصیف کرد. روزنامه کیهان نوشت پس از سلمان رشدی، ترامپ و پومپئو در نوبت هستند. و پیامدهای سوء قصد سلمان رشدی 34 سال پس از صدور فتوا از سوی جمهوری اسلامی. جمعی از جمهوری خواهان خواستار توقف مذاکرات احیای برجام شدند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز دوشنبه 24 مرداد 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. یک سال پیش با خروج اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان، کابل سقوط کرد. طالبان که 20 سال قبل‌تر به دنبال حمله آمریکا و متحدانش به افغانستان سرنگون شده بود، در کمال ناباوری دوباره به قدرت بازگشت. فرودگاه کابل شاهد صحنه‌های تلخی شد. هزاران نفر در مقابل محوطه فرودگاه پایتخت به امید ترک افغانستان تجمع کردند. عده‌ای هم از ترس طالبان و شاید ناامیدی از آینده به بدنه و چرخ‌های هواپیمای نیروی هوایی آمریکا که در حال حرکت بود آویزان شدند و پس از برخاستن هواپیما سقوط کردند. صحنه‌ای که برخی آن را نمادی از وضعیت آینده افغانستان توصیف کردند. در برنامه امروز به مناسبت یک سالگی قدرتگیری مجدد طالبان در افغانستان به ابعاد مختلف این مسئله خواهیم پرداخت. در ابتدا مهران کریمی نگاهی خواهد داشت به چگونگی سقوط سریع کابل و تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک سالی که حکومتداری طالبان برای مردم افغانستان به همراه داشته است.
این صحنه ها را تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد. نماد ترس و وحشت از حکومت طالبان و البته خروج آمریکا از افغانستان. با سقوط کابل در 15 اوت سال 2021 میلادی، هزاران نفر از مردم افغانستان در محوطه فرودگاه کابل تلاش می‌کردند که خانه و کاشانه خود را ترک کنند. تا جایی که عده‌ای به بدنه و چرخ‌های هواپیمای نیروی هوایی آمریکا در حال حرکت آویزان شدند و پس از برخاستن هواپیما سقوط و جان باختند. بسیاری هم در مقابل بانک‌ها استحام کردند. اینجا در ارگ ریاست جمهوری عکس اشرف غنی به دیوار آویزان است، اما خبری از خود او نیست. رئیس جمهوری پیشین افغانستان کشور را ترک کرده است. نیروهای طالبان به دنبال سقوط سریع کابل وارد ارگ ریاست جمهوری شده بودند. تقریبا از 2 سال قبل در زمان دولت دونالد ترامپ، آمریکا به دنبال خارج شدن کنترل بخش‌هایی از افغانستان از دست دولت مرکزی و درگیری شدید با طالبان توافق صلحی را امضا کرد که بر اساس آن متعهد شد که تا ماه مه سال 2021 تمام نیروهای خود را از افغانستان خارج کند و برقراری امنیت این کشور را به عهده نیروهای دولتی بگذارد.
هدف این بود که جنگ ختم شود که تقاضای مردم افغانستان بود، و دوم را بر یک تشکیل حکومت جدید و اساس مذاکره صورت بگیرد. سیاست های از حکومت جدید طبعا مربوط به افغان ها بود که چه قسم حکومت ساخته میشه و چه سیاست های را پیش میبره و در مقابل از او امریکا از خود باز چه فیصله در مقابل از او فیصله ها میکنه. به اوت جزئیاتی که سیاست حکومت آینده افغانستان چی می بود، او مسائلی بود که بین افغان ها باید روش مذاکره و بحث صورت می گرفت. یکی یک طرف بلا فیصله کرد به جایی که همکاری بکنه برای مذاکره، میدان ترک بگویه، افغانستان ترک بگویه، و پیش بینی شده نبود در او وقت.
در این راستا گفتگوهای نیز با میانجیگری آمریکا بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در قطر بر سر به دست آوردن توافقی برای صلح آغاز شد. اما سال 2021 جو بایدن پس از ورود به کاخ سفید مهلت خروج را عقب انداخت و متعهد شد تا 11 سپتامبر به جای ماه مه نیروهایش در افغانستان باقی بمانند. به غیر از طالبان، گروه‌های تندروی دیگری نیز گریبان دولت افغانستان را گرفته بودند. گروه‌هایی که به نیابت از داعش و القاعده دست به حملات تروریستی می‌زدند. بسیاری از شتاب زدگی و نحوه خروج آمریکا و متحدانش از افغانستان انتقاد می‌کنند. آنچه موجب حیرت بسیاری شد، پیشروی سریع طالبان از زمان آغاز تخلیه نیروهای آمریکایی بود. اینکه چرا نیروهای مسلح دولتی بدون کمترین دفاع شهرها را یکی پس از دیگری تسلیم کردند
و چرا بعد از اینکه حتی موافقه شد که یک هیئت عالی رتبه از طرف افغانستان، حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور سابق آقای کرزی، دکتر عبدالله بیاین به دوحه که در روز 14 و 15 آگست سال گذشته روش موافقه شده بود که بیاین به دوحه و سر یک حکومت که دو عناصر دو طرف جا داشته باشند و یک انتقال از این حکومت، او وقت حکومت دکتر اشرف غنی، به حکومت نو در مقابل یک تعداد زیاد مردم محترم افغانستان به شمول ممکن جامعه ملی انتقال صورت بگیره، این را به جایش که این کار شوه عرج و مرج آمد با کابل، بعد از ترک کابل از طرف دکتر اشرف غنی و بعد از ترک از او کلانای دیگه قوای امنیتی و دیگر افغانهایی که در حکومت سابق یک تعدادشان رول کلان داشتن، افغانستان را ترک بگویند.
در یک سالی که طالبان دوباره قدرت را بر دست گرفت، 8 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان در خارج از این کشور توقیف شد. میلیاردها دلار کمک‌های مالی بین‌المللی به این کشور قطع شده است. در حال حاضر تقریباً کل جمعیت افغانستان از فقر شدید رنج می‌برند. بسیاری چشم‌انداز روشنی برای افغانستان زیر سایه حکومت طالبان نمی‌بینند. در حالی که این کشور سرشار از منابع طبیعی است که ارزش آنها 1,000 میلیارد دلار تخمین زده شده است. منابع آهن، مس، کوبالت، لیتیوم و عناصر خاکی کمیاب. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب، یک سالگی تسلط دوباره گروه طالبان در افغانستان. در طول یک سالی که گذشت، طالبان در داخل افغانستان چه کرد و در عرصه بین المللی چه روابطی با سایر کشورها برقرار نمود؟ اینجا در استودیو مصطفی سرور، همکار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حضور داره. آقای سرور، ممنون از اینکه در استودیو حضور پیدا کردین. این حکومت مجدد طالبان در افغانستان ابعاد مختلفی شامل میشه در یک سال گذشته. در عرصه بین المللی چه اتفاقاتی افتاد؟ چه روابطی تونست طالبان برقرار بکنه و موضع کشورهای مختلف چه بود نسبت به حکومت طالبان؟
ممنون از شما. خب، میدونیم که تقریبا یک سال پیش طالبان با بازگشتشان به قدرت در افغانستان جهان را حیران کردند. پایتخت کابل را دوباره تصرف کردند و نظام جمهوریت در افغانستان که برخوردار بود از حمایت ایالات متحده و متحدانش فرو پاشید. خب، شما میدانین که رژیم اول طالبان در افغانستان در سالهای بین 1996 تا 2001 میلادی این نظام را، رژیم را، تنها سه کشور به شمول پاکستان و عربستان سعودی به رسمیت شناخته بودند. اما این بار هنوز هیچ کشوری، چه در همسایگی افغانستان، چه در سطح منطقه و فرامنطقه و در جهان، حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. برخی از کشورهای همسایه منطقه و فرا منطقه از جمله ایران، برخی از کشورهای آسیای مرکزی، روسیه، چین، در بیرون از منطقه ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، این بازیگران مهم و زینفان مهم در جنگ و صلح افغانستان از تعامل با حکومت طالبان سخن گفتن و همچنان شاهد دید و بازدیدهای هم بوده ایم. از جمله مثلا مقام های جمهوری اسلامی ایران چندین بار به کابل سفر کردند و همچنان شاهد بودیم که برخی از مقامات ارشد طالبان رفتن به تهران و دیدارهایی کردند. یکی از خواستهای اصلی بازیگران و زینفعان اصلی در منطقه و فرامنطقه از طالبان ایست که یک حکومت فراگیر تشکیل بکنن که از همه مردم افغانستان نمایندگی بکنه. امیل عزیزه که با شما صحبت میکنم، مثلا در کابینه سرپرست حکومت طالبان هیچ زن حضور نداره
و اگر بخوایم به داخل افغانستان نگاهی بیاندازیم در طول این یک سال گذشته چه مشکلاتی داشتن مردم افغانستان، میشه از بحث اقتصاد شروع کرد. وضعیت اقتصادی مردم چگونه بوده؟ آیا طالبان در این قدرتگیری مجدد تونسته که تسلط پیدا بکنه بر ادارات، وزارتخانه ها و اینکه کسب و کار مردم برگرده به اون وضعی که پیش از طالبان وجود داشت؟
خب شما میدونین که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 15 آگوست پارسال فعالیت عادی بسیاری از نهادهای بزرگ بین المللی مثل بانک جهانی با افغانستان معلق شد. از طرف هم ایالات متحده آمریکا چندین میلیارد دلار از ذخایر بانکی افغانستان را متوقف و منجمد کرد که به دست طالبان نیفته. در نتیجه اقتصاد افغانستان و اقتصاد مردم افغانستان رفت به سمت فروپاشی و به اساس گزارش سازمان ملل متحد میلزک صحبت میکنیم میلیون ها نفر در گوشه های مختلف افغانستان با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنن. طالبان واکنش های متفاوت نشان دادن به افزایش بحران اقتصادی و افزایش میزان بیکاری و فقر و ناداری در افغانستان. مثلا شاید بر مخاطبانتان جالب باشه که نخست وزیر طالبان ملا حسن آخوند چند ماه قبل آمد و در یک سخنرانی، اولین سخنرانی صوتی نیم ساعتش، گفت که طالبان به مردم وعده رزق ندادند چون که به گفته او خداوند وعده رزق میده و همه بار ملامتی افزایش بحران اقتصادی را گذاشت بر گردن حکومت قبلی. حکومت قبلی را فاسد عنوان کرد و در این سخنرانی خود از مردم خواست که بر مقابله با قحطی دعا بخوانند. اما ما که با مردم عادی صحبت میکنیم، اونها پیام میگذارند، باشان در مناطق مختلف صحبت میکنیم، میگن که وضعیت زندگیشان به مراتب بدتر شده. مثلا شاید این جالب باشه که ما از مردم خواستیم که عکس های سفره ها و دسترخوان هایشان را به ما بفرستن. از گوشه های مختلف افغانستان این عکس ها به ما فرستاده شد. شما که میبینین سفره های تقریبا خالی و چند پارچه نان خشک روی اون سفره ها گذاشته شده. مردم واقعا از بیکاری، از فقر، از ناداری بس تو آمدن.
و اگه چون فرصت ما محدوده، کوتاه برامون بگین در مورد ثبات در داخل افغانستان. ناآرامی در ابتدای قدرتگیری مجدد طالبان بسیار بود، مقاومت های مسلحانه. الان چه صورتی پیدا کرده درگیری های مسلحانه؟ مقاومت ها
درگیری های مسلحانه در برابر طالبان به صورت پراکنده وجود دارد در بخش های از افغانستان، مثلا در بخش های از ولایت کوهستانی پنشیر و همچنان در ولایت همجوارش بغلان. اما گسترده نیست این مقاومت ها. شما می دونید که گروه اصلی ضد طالبان در افغانستان نام خود را مانده جبهه مقاومت ملی و همچنان از اعلام موجودیت برخی از گروه های دیگه هم گزارش شده، مثلا جبهه آزادی افغانستان و اینها، که هر از چندگاه گزارش های منتشر میشه از این که اونها حمله میکنن بر برخی از مواضع طالبان و تلفات هم دو طرف متهم میکنن، یکی دیگر رو ادعا میکنن که بر طرف دیگر تلفات وارد کردن. اما این مقاومت مسلحانه در تمام افغانستان وجود نداره.
بله، بسیار سپاسگزارم شما. بحث بسیار گسترده است، فرصت بیشتری نداریم. ممنون از شما مصطفی سرور، همکارم در بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد. خب، یک سال از خروج نیروهای ایالات متحده و همپیمانانش از افغانستان و به قدرت رسیدن دوباره طالبان در این کشور می‌گذرد. در این مدت جمهوری اسلامی که خوشنودی خود را از خروج آمریکا از همسایگیش پنهان نمی‌کرد، همواره مداراجویانه و خطاپوش به طالبان نگریسته، چشم بر روی رفتارهای ضد حقوق بشری آنها بسته و تلاش کرده تصویری مهربان و امروزی از طالبان نمایش دهد. با این حال تنش‌های مرزی نیروهای طالبان با مرزبانان ایرانی در حال افزایش است و طالبان برخلاف وعده‌هایش از رهاسازی حقابه ایران از آب هیرمند سر باز می‌زند. آیا صبر و مدارای مقامات ایران که بارها درباره این موضوعات به طالبان هشدار داده‌اند در حال پایان است؟ گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم.
9 مرداد ماه اخبار و تصاویری منتشر شد از تبادل آتش بین نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی در منطقه مرزی هیرمند. به گزارش رسانه‌های ایران، نیروهای طالبان سعی کرده بودند پرچم امارت اسلامی را در منطقه‌ای که جزو خاک ایران بود برافرازند. برخی مقامات افغانستانی اعلام کردند در این درگیری یک نفر از طالبان کشته شده و یک نفر هم زخمی. این نخستین درگیری مرزی میان نیروهای طالبان با مرزبانان ایرانی نیست. این بار هم همچون دفعات پیشین، مقامات ایران طالبان را به نداشتن دانش لازم در مورد اصول و حقوق بین المللی مرزها متهم کرده و اتفاق رویداد را حاصل بیتوجهی آنان دانستند.
به نظر میاد این اتفاقات ناشی از عدم توجه و توجیه درست نیروهای مرزبانی افغانستان به خطوط مشترک مرزی و خطوط شناخته شده مرزی بین المللی دو کشور هست.
احمد وحیدی وزیر کشور ایران هم تکرار این وقایع را غیر قابل قبول خوانده و نسبت به عواقب آن هشدار داده بود.
توصیه میکنیم کسانی که امروز در افغانستان مسئولیت دارند مراقبت کنن و توجیه کنن مرزبانانشون که این اتفاقات تکرار نشه.
برخلاف این لحن خطاپوش و مداراجویانه مقامات سیاسی، در عمل مقامات ایرانی هرگز جانب احتیاط را در قبال طالبان رها نکردند.
وای اگر گرد و غباری به حرم بنشیند، تیغ ما شوق و بریدن سرها دارد. فرمانده، فرمانده، آماده ایم، آماده.
23 تیر ماه سال گذشته، یک هفته پس از آنکه نیروهای طالبان در جریان جنگ‌های داخلی گمرک اسلام قلعه را به تصرف خود درآوردند، عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش ایران به مرز دوقارون رفت تا از آمادگی نیروهای مرزی اطمینان حاصل کند.
موضوع خاصی رو ما اینجا نداریم در مرز، البته در درون اون طرف اتفاقاتی میفته و ما برای اینکه برای برادرانمون در اون سوی مرز عدم امنیت ایجاد میشه، عدم آرامش ایجاد میشه، ناراحتیم. هیچ نگرانی از نظر دفاعی و امنیتی برای کشور ما وجود نداره.
یک هفته پیشتر تهران که تا پیش از امضای توافقنامه دوحه بین ایالات متحده و طالبان هر گونه ارتباط با یا حمایت از این گروه تندرو را انکار می‌کرد، میزبان طالبان و نمایندگان دولت وقت افغانستان شده بود تا از گفتگوهای معروف به بین الافغانی حمایت کند. خروج نیروهای ایالات متحده و همپیمانانش از افغانستان آغاز شده بود. طالبان ولسوالی ها را یک به یک و به سرعت تحت کنترل خود در می آورد. در فاصله 15 تا 24 مرداد ماه نیروهای طالبان 29 مرکز ولایت از جمله قندوز و هرات را اشغال کردند. 24 مرداد ماه خبرگزاری ها گزارش دادند که طالبان به کابل رسیدند و منتظر انتقال قدرت هستند. در همین حال افراد طالبان میدان هوایی بگرام را محاصره کرده و به کنترل خود درآوردند. تهران که خوشنودی خود را از خروج آمریکا از منطقه پنهان نمی کرد، بر روابط صمیمانه خود با طالبان تأکید کرده و اصرار داشت به شهروندان خود بقبولاند که طالبان تغییر کردند. در حالی که رسانه‌های دولتی بر نمایش روابط اقتصادی ایران و افغانستان تحت کنترل امارت اسلامی طالبان متمرکز بودند و طالبان جدید را مدرن و مهربان تصویر می‌کردند، قسمتی از هسته فکری سیاست خارجی جمهوری اسلامی همچنان به طالبان بی‌اعتماد بود. رسول موسوی، مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه ایران، طالبان جدید را افسانه می‌دانست و نسبت به عواقب رابطه با طالبان هشدار می‌داد.
حالا به هر حال الان این شرایط به وجود اومده، یک طالبی در کابل به قدرت رسیده، حتما این به زیان امنیت ملی ما هست، به زیان منافع ملی ما هست، اما چیکار میشه کرد؟ در حال حاضر عملا هیچ قدرت اپوزیسیون مسلحی که بتواند با طالب درگیر بشه و جز داعش وجود نداره، فقط داعشه که با طالب داره می جنگه و این به مراتب بدتره. میگن در جهنم مارهایی هست که آدم نمیدونم عقربهایی هست به مار پناه میبره یا مارهایی هست به عقرب پناه میبره، حاج آقا بهتر از من میدونن، ولی بالاخره این وضعیتی است که ما در افغانستان داریم.
با این حال ایده تحمل طالبان برای مقابله با داعش به مزاق گروهی از جناح‌های سیاسی نظامی در ایران خوش نمی‌آمد. خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران، فارس و تسنیم به آقای موسوی تاختند و دولت امارت اسلامی طالبان را بخشی از محور مقاومت معرفی کردند. از آن سو مقامات طالبان هم نسبت به امنیت ایران در برابر داعش ضمانت می‌دادند، از جمله ملا عبدالغفار آخوند، فرمانده امنیت اندهار.
نه تنها در موقف داعش، در تمام اون گروه ها که به همسایه های ما زیان می رساند، ما هیچ نوع اجازه نمیدیم و اطمینان میدیم به همسایه های خودم. نه تنها ایران که انشالله هیچ یک گروه اینجا پیدا نمیشه که اونا از کشوری ما ضرر به همه کشورها برساند.
در حوزه اقتصادی و سیاسی به نظر می رسید برای مقامات جمهوری اسلامی روشن باشد که سهم پاکستان، قطر و حتی ترکیه از بازار و سیاست افغانستان تحت سرپرستی امارت اسلامی طالبان بیشتر است، اما با تمرکز بر امنیت ملی سعی در حفظ رابطه محتاطانه خود داشتند. مقامات امنیتی در تهران سرانجام خشکسالی و کمابی را به عنوان خطری جدی برای امنیت نظام ارزیابی کرده و نگرانی از اعتراضات مردمی باعث تغییر رویکردشان به ژئوپلیتیک منطقه‌ای شد. دولت جمهوری افغانستان حقابه سالیانه 850 میلیون متر مکعبی ایران از آب هیرمند را نداده و با ایجاد بند کمالخان مسیر آب به ایران را بسته بود. اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در مراسم افتتاح این بند گفته بود آب مفت به ایران نخواهد داد.
مشکل مائده نبود، مشکل تطبیق مائده بود. بعد از این کلی هلمند دست افغان است با ایران تعهد خود اجرا میکنه، اما زیادتر از تعهد گپ مذاکره است. که تیل را که بران اوبو هوالا او کران اوبو هوالا او بلشه را.
با روی کار آمدن طالبان، مقامات ایران نسبت به دریافت حقابه هیرمند ابراز امیدواری میکردند. طالبان یک بار و در حرکتی نمایشی دریچه‌های بند کمالخان را گشود، اما مدتی بعد دوباره مسیر آب به ایران مسدود شد. بحران آب برای جمهوری اسلامی جدی بود، تا جایی که پنجم اردیبهشت ماه امسال حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در این باره در مجلس شورای اسلامی توضیح داد.
قرارداد هیرمند و قرارداد 1951 یک قرارداد ثبت شده بین المللی و یک قرارداد رسمی بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان هست. من مایلم به این نکته اشاره کنم که از این منظر ما در دستگاه دیپلماسی خرسند هستیم که هیئت حاکمه موقت افغانستان برداشت و درک درستی نسبت به این موضوع داره.
با این حال درک درست مورد ادعای دیپلمات ارشد دولت ابراهیم رئیسی آبی به گلوی تشنه هامون نریخت. پنجم مرداد ماه وزیر نیروی جمهوری اسلامی اعلام کرد که برای مذاکره با طالبان در مورد حقابه هیرمند شخصاً به افغانستان سفر خواهد کرد.
ما حقابه قانونیمون که در واقع در معاهده 1351 ذکر شده رو طلب می‌کنیم مذاکرات مفصلی در سطوح مختلف انجام شده. ضرورت ایجاب میکنه که این دفعه من خودم وارد مذاکره بشم. انشالله به زودی سفری رو به افغانستان خواهیم داشت، با هیئت حاکمه اونها مذاکرات جدی رو خواهیم داشت و مطالبه میکنیم حقوق مردم و عزیزمون رو در موضوع حق.
جمهوری اسلامی نسبت به نقض حقوق بشر از سوی طالبان سکوت کرده است و رفتارهای این گروه در قبال زنان یا اقلیت‌ها بر روابط دو طرف خدشه‌ای وارد نمی‌کند. حکومت ایران در توقعات خود از طالبان به حقابه هیرمند و تأمین امنیت مرزهایش اولویت داده بود. حالا نه تنها از آب خبری نیست، هر چند وقت یک بار نیروهای طالبان مرزها را هم تهدید می‌کنند. سیاست جمهوری اسلامی البته همچنان چشم پوشی و مداراست. با این حال دست کم در ظاهر، همچنان که سعید خطیبزاده سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران گفته بود، از پذیرش طالبان به عنوان حاکم مشروع سرباز می زند.
ما سفارت رو به هیچ دولتی که به رسمیت نشناختیم تحویل نمی دیم و این مقررات و کنوانسیون های بین المللی در این خصوص کاملا روشن است و این تصمیم جمهوری اسلامی ایران هست، از همین تریبون هم رسما اعلام شده.
یک سال از بازگشت طالبان به قدرت گذشته و تنش های پنهان بین این گروه و جمهوری اسلامی بیشتر شدند. در یکی از تازه ترین موارد و به رغم ادعاهای پیشین، گروه طالبان روز عاشورا را به همراه عید نوروز از تعطیلات رسمی تقویم افغانستان حذف کرد، موضوعی که جمهوری اسلامی هم روی آن حساس است. حال باید دید دیوار بی‌اعتنایی به اختلافات تا کی از آسیب مصون خواهد ماند و خط قرمز مقامات جمهوری اسلامی در قبال طالبان چیست؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب، روابط ایران و گروه طالبان در یک سال گذشته، موضوع رو بررسی میکنیم با فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن. خانم امان، برخی در ایران طالبان رو بخشی از محور مقاومت در منطقه توصیف میکردن، ولی در مقابل چالش‌هایی در رابطه با به عنوان مثال حقابه هیرمند و یا امنیت مرزها با این گروه رخ داد. در مجموع مناسبات ایران و حکومت طالبان رو در طول یک سالی که گذشت چگونه ارزیابی میکنید؟
من سلام عرض میکنم خدمتتون. ببینید، واقعیت این هست که ایران از همون ابتدایی که به قدرت رسیدن طالبان، که نه فقط ایران رو غافلگیر کرد بلکه کشورهای منطقه و اساسا جهان یه مقداری غیر منتظره بود براش، سعی کرد کاملا کجدار و مریض با طالبان رفتار بکنه. یکی از دلایل مشخص این بود که خب طالبان، ایران سعی کرده بود در تمام این سالها نفوذ خودش رو در گروه طالبان افزایش بده، اما واقعیت این هست که طالبان به اصطلاح پشتیبان یا به اصطلاح پسرخوانده ایران نیست. طالبان اگر در خیلی به اصطلاح معیارهای دیگه در نظر بگیریم، به کشورهای دیگه و به ویژه به پاکستان نزدیکه تا ایران. در نتیجه ایران با یک ناشناخته‌ای روبرو بود که خب حالا سری قبلی طالبان در قدرت رو میشناسیم، اما نمیدونستیم که، معلوم نبود که اینها در دوره فرض کنه 2021 مثل از پارسال به قدرت رسیدن چطور رفتار خواهند کرد. تنش‌های مرزی به نظر من کاملا قابل پیش بینی بود. واقعیت این هست که امنیت مرزی ایران با وجود تمام شعارهایی که در این سال‌ها شنیدیم، اینها نتونستن تضمین بکنند و الان هم به واسطه به اصطلاح مسائل مالی و تحریم‌هایی که داره اعمال میشه، احتمالاً امکان بهبود یا بهتر کردن وضعیت امنیت مرزها رو نخواهند داشت. حالا هر دفعه که اتفاق پیش میفته، زد و برخورد پیش میاد، ایران سعی میکنه خیلی موضع به اصطلاح ملایمتری بگیره. اینکه طالبان بلد نیست، هنوز با قواعد بین‌المللی آشنا نیست، طالبان هم مثلا میگن سوء تفاهم بود، حالا رفع میشه. اما واقعیت این هست که این یک نقطه ضعف جدی ایران هست. ببینید، 900 کیلومتر مرز مشترک داره با افغانستان، همیشه دغدغه امنیت ایران بوده، ولی به نظر من این دغدغه الان کاملا موضوعیت داره و مهمتر از گذشته است. مسئله آب هم که فرمودین، مسئله آب هم متاسفانه من فکر میکنم به این سادگی حل نخواهد شد. زمانی که حتی کارشناسان سازمان های بین المللی مشارکت داشتن، اینا چند تا گروه کارشناسی گذاشتن، اختلاف ها حل نشد، الان با خشکسالی ها، با کم آبی ها و به اصطلاح تحولات سیاسی این کشور یا اون کشور و به ویژه الان با تحولاتی که در مورد سد کجکی و به اصطلاح این توربین های جدید ایجاد شده، احتمالاً اختلاف ها بیشتر هم خواهد شد.
به پاکستان و نزدیکش به طالبان اشاره کردین، آیا جمهوری اسلامی توانست به اندازه پاکستان، قطر و حتی ترکیه سهمی از بازار و سیاست افغانستان رو در دوره دوم حکومت طالبان در دست بگیره؟
درست میفرمایید، ایران بعضی در بعضی موارد از به طور کلی از افغانستان به عنوان راه برون رفت از تحریم ها، از زیر فشار تحریم ها استفاده کرده، اما نباید انتظار داشته باشیم رابطه طالبان با ایران همون رابطه باشه که فرض کنید با قطر داره یا با پاکستان داره. واقعیت این هست که مدت ها قبل از اینکه ایران بخواد به جرگه کشورهای با رابطه آشکار با طالبان بپیونده، قطر میزبان دفتر طالبان بود از سال 2011. پاکستان به نحوی، اگر این اصطلاح نادرست نباشه، میشه پدرخوانده طالبان. در نتیجه ایران اصلا قدرت رقابت نخواهد داشت با اون کشورها در به اصطلاح جهت نزدیک شدن و مراوداتش با طالبان. ایران یک وضعیت بسیار ویژه و حساس داره، همونجور که عرض کردم خدمتتون، مسئله امنیت مرزی، اینها چیزایی که ایران رو آسیب پذیر کرده، و مسئله آب هم که احتمالاً میگم متاسفانه حل نخواهد شد مگر اینکه یه مقداری این مناسبات بهتر بشه و بتونن در مورد حق هر کشور در زمین آب هیرمند به توافق برسن.
سپاسگزارم از شما فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن. اما با ورود طالبان به کابل و تصاحب قدرت در افغانستان، عده‌ای از مردم این کشور را ترک کردند. این کوچ بیشتر به دلیل ترس از آینده و سیاست‌های سختگیرانه‌ای بود که احتمالاً حکومت طالبان در پیش می‌گرفت. اما برای بخشی از مردم این یک کوچ اجباری بود که راه دیگری پیش رو نداشتند. افرادی که با شرکت‌های خارجی و نیروهای ناتو همکاری کرده بودند و زنان و دخترانی که آزادی و رویاهایشان بر باد رفته بود. شهریار سیامی نگاهی کرده به مهاجرت افغان‌هایی که پس از قدرتگیری مجدد طالبان راهی ایران شدند.
تصاویری که دنیا را تکان داد. مقاومت زنان معترض کابل در برابر نیروهای طالبان. کسانی که بعد از قدرت گرفتن طالبان بیش از همه به شرایط موجود معترض هستند. حضور اجتماعی آنها کاهش پیدا کرده، شغلهایشان را از دست دادن و بعضی اجازه تحصیل ندارند. حدود یک سال پیش که طالبان به کابل آمدند، شماری از مردم وحشت زده برای فرار به فرودگاه رفتند و تصاویر تکان دهنده و فراموش نشدنی را به وجود آوردند. فرودگاه تعطیل شدند و مردم برای گریختن راه کشورهای همسایه را در پیش گرفتند، از جمله ایران. در این میان زنان شرایط دشوارتری داشتند. یکی از آنها نرگس است که روزهای سختی را تجربه کرد.
خودمون مثلا باورمون نمیشه روزای اول که بخواین افغانستان رو به این راحتی بگیرن، و هیچ کس تصورش هم نمیکرد که یک نظام 20 ساله یک دفعه تحت حاکمیت طالبان بیایه و ما یک دفعه خانه نشین شدیم، حتی از ترس نمیتونستیم بریم بیرون و دیگه هیچ امیدی نبود. و ما این رو میفهمیدیم که اونا هیچ وقت تغییر نمیکنن و تغییر هم نکردن. مطمئنم که داما خانم فرصت این هم نمیتن که ما کار کنیم، درس بخونیم یا در جامعه باشیم. اصلا
زنان زیادی مثل نرگس راهی به جز ترک کشور نداشتند، اما برای نرگس و همکارانش شرایط فرق می‌کرد.
خاطر شرایط امنیتی، چون من قبلا همراه دفاتر خارجی کار می‌کردم، مجبور به ترک افغانستان شدم. دیگه جانمو در خطر احساس می‌کردم، هم خودم هم خانواده، و همین باعث شد که ما ترک کنیم اونجا را.
اینجا سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در مرز دو کشور با مهاجران غیرقانونی افغان روبرو شده.
چرا ویزا نمیگیریم
بیرون؟ ویزا نمیدن. پاسپورت خاص نیست. پاسپورت دفتر خاص نیست.
نرگس و خانواده اش هم با پرداخت حدود $400 برای هر نفر به قاچاقچیان انسان به صورت غیرقانونی وارد ایران شدند. او میگوید امکان دریافت روادی در آن روزها وجود نداشت.
در اون زمان من نتونستم حتی موفق شدم ویزا بگیرم و یک سری مسائل امنیتی بود که در اون زمان لیست کارمندای همون جایی که من در اونجا کار میکردم محل کارم پخش شده بود و ما برای من مثلا ریسک بود اگر من میخواستم که به صورت قانونی بیایم و من از این میترسیم که یک وقت در میدان هوایی برای من کدام مشکل پیش نیاد و به خاطر من نتونستم منتظر باشم که من ویزا بگیرم مجبور شدم که به صورت غیر قانونی بیایم.
در ایران اما ظاهرا گوش شنوایی وجود ندارد.
مثلا اینجا هستیم شاید یکم برای ما مثلا بدتر باشه وضعیت و یک دوستم در پاکستان هم وضعیت او هم چندان خوب نیست. ما خودم در همینجا چند بار در سازمان ملل رفتیم ولی حتی ما را اجازه ندادن که ما حرف ما را بزنیم، حتی در داخل اجازه ندادن، گفتن ازدحام است، کسی نیست، هر روز یک بهانه. و اونایی که رفتن اروپا حداقل به آینده خود شاید از ما یک ذره بیشتر امیدوار باشن، مثلا به خاطر از اینکه امکان داره کارشان انجام شوه یا امکان داره مثلا به یک جای برسن دوباره بتونن سر پا. ولی ماهایی که مثلا من که اومدم ایران، من راستش اگه پرسان کنم دیگه هیچ امیدی ندارم الان.
حالا در ایران وضع چندان هم برای نرگس بهتر از افغانستان نشده. اجازه کار، داشتن حساب بانکی و شماره تلفن همراه ندارد و نمیتواند تحصیلات دانشگاهیش در رشته اقتصاد را ادامه دهد. ضمن اینکه ادامه تحصیل خواهر و برادر جوانترش هم متوقف شده. حالا تنها چاره برای آنها شرکت در طرح سرشماری مهاجران خارجی است. طرحی که احمد وحیدی وزیر کشور ایران با تهدید از آن صحبت کرد.
اگر به هر دلیلی عزیزان مراجعه نکنند، خب دیگه از دید ما ممکنه دیگه مهاجر قلمداد نشند و به افرادی که احیانا مصر باشند به اینکه نیان و مورد شناسایی قرار نگیرند و حالا کارت‌ها یا برگه‌هایی که پیش بینی شده رو دریافت نکنند، اون وقت خب سیاست‌های ما یه مقداری ناچارن، یه مقداری شکلش عوض خواهد شد و لذا ناچار هستیم که مقداری سختگیرانه تر برخورد کنیم. لذا ما از همه عزیزان مهاجرین میخواییم که حتما اتفاق بیفته و این کار انجام بشه.
زهرا صادق‌پور دانشجوی دندانپزشکی در کابل همراه خانواده‌اش با روادید قانونی از مرز دو قارون وارد ایران شدند.
چون میخواستیم هرچه سریع‌تر و زودتر از افغانستان بیرون شویم، ویزا او زمان بند بود و کس نمیتونست ویزا بگیره جز ویزای تجارتی و ویزای مریضی. و ما کسی را پیدا کردیم از خود سفارت ایران که با ما ویزا بکشه و با پول بیشتری. مثلا اگر قرار می بود ما ویزا را در به صورت عادیش مثلا قیمتش اگر $200 بود، زمانی که ما ویزا را گرفتیم و از افغانستان خارج شدیم ویزای ما $800 تمام شد برای هر فرد $800.
مهاجرانی که به صورت قانونی وارد ایران شدن هم با روی چندان خوشی روبرو نشدن.
وقتی که ما وارد ایران شدیم از مرز افغانستان که گذشتیم با رویه متفاوت مرزبانای ایران ما روبرو شدیم. این در حالی بود که ما کاملا به صورت قانونی وارد ایران می شدیم و اما از اونجا ما متوجه تبعیض شدیم و وقتی که ما وارد ایران شدیم چیزی که ما فکر میکردیم اصلا اون چیز نبود ایران. وقتی که ما خواستم دانشگاه برام، در دانشگاه هم هیچ دانشگاهی نبود که من را بپذیرد و میگفتن شما اتباع هستید. و همچنان همین قسم مدرسه، من خواهر برادر کوچکی داشتم که باید مدرسه میرفتن و اما هیچ مدرسه‌ای نبود که اونها را بپذیرد. میگفتن شما اتباع هستید و ما چنین شرایطی نداریم که اتباع اجازه درس بدیم و اون هم با ایرانیان خود ما. و این خیلی ناراحت کننده است که یک کشور بری بخواهد دانشت از تو سلب کنه، واقعا آزاردهنده است.
تبعیض و عدم امکان ادامه تحصیل در ایران خانواده زهرا را مجبور کرد به صورت غیرقانونی به ترکیه کوچ کنند. عبور از مرز برای آنها بسیار دشوار بوده. اما در ترکیه خانواده زهرا با شرایط متفاوتی نسبت به ایران روبرو شدند.
زمانی که ما ایران رسیدیم اعتماد به نفسم از دست داده بودم و اما وقتی که ما وارد ترکیه شدیم، جالب است بفهمید که وقتی ما وارد ایران شدیم قانونی وارد شدیم و از سر مرز که ما شاهد تبعیض بودیم، اما وقتی که ما وارد ترکیه شدیم به صورت غیر قانونی وارد ترکیه شدیم و خیلی رفتار متفاوت داشت، از مرزبان‌ها شروع تا حکومت و مردم تمامشان خیلی رفتار مؤدبانه محترمانه.
شمار زیادی از مهاجران افغان در شهرها و کشورهای مختلف جهان سرگردان به دنبال رویاهایشان هستند، کسانی که یک سال قبل تصور نمی کردن چنین روزهایی را ببینند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب، وضعیت زنان و دختران در افغانستان در طول یک سال گذشته و قدرتگیری مجدد طالبان در این کشور. گفتگو میکنیم با سریا پیکان، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل افغانستان از استانبول، ترکیه. خانم پیکان، طالبان با این وعده روی کار اومد که وضعیت زنان و دختران در افغانستان نسبت به قبل تغییری نخواهد کرد، اما رفته رفته این گروه سیاست‌های محدودکننده خودش رو مجدداً در این کشور تکرار کرد. چه وضعیتی داشتن زنان و دختران در طول یک سال گذشته در افغانستان؟
سلام و درود به شما و بینندگان محترم شما. بله، یک سال از تسلط طالبان گذشت. ما در آستانه سالگرد تسلط طالبان قرار داریم و در این مدت زمان همه شاهد هستیم در سطح ملی و بین المللی که وضعیت زنان از لحاظ حقوقی خوب نبود و همیشه زنان به خاطر درس و تعلیم و کار صدا بلند کردن، صدای آزادی و کار و نان بلند کردن و طالب ها مطابق به پروتکل و موافقتنامه که امرای حکومت امریکا کرده بود و در اونجا تعهدات سپرده بودند که حقوق زن ها را رعایت می کنند و موازین بین المللی احترام می گذارند، اما متاسفانه هیچ فرمان عمومی در رابطه با حقوق زنها داده نشد و زنها بدون کار باقی ماندن و حقوق کارشان اصلا در نظر گرفته نشد و همچنان دختران بعد از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب در بسیاری از ولایات افغانستان دریافت نکردند که خود یک نوع مشکل روانی و امنیت روانی دختر خانم ها را در افغانستان به بار آورده و از این ناحیه بسیار زیاد مردم افغانستان، فامیل ها و تمام کسانی که علاقمند علم و تعلیم و تحصیل بودند روانن خسته و مجروح شده.
و تأثیرات فعالیت های کنشگران مدنی و نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت زنان و کودکان در افغانستان چگونه بوده و البته تلاش هایی که در داخل کشور افغانستان زنان و دختران انجام دادن، طالبان چه واکنشی در قبال این مسائل داشته؟
خب، معلوم دار است که نهادهای زنان در داخل افغانستان سر و صداهایی را ایجاد کردن و تظاهرات از خود نشان دادن، واکنش ها در برابر اختلافی هایی که برشان صورت گرفتن از خود نشان دادن و ناگزیر که باید دادخواهی میکردن و حق‌خواهی میکردن، اما این و حق‌خواهی ها از جانب حکومت معلوم دار است که شنیده نشد و هیچ پاسخی به خواست دختران و زنان افغانستان تا کنون ارائه نشده و اصلا وظیفه حکومت است و مسئولیت دارد که و خواست برحق و مشروع مردم خود مخصوصا زنان افغانستان باید پاسخ میداد و به خواستهای از اینا عمل میکردن. این خواست خواست اسلامیشان است، خواست حقوق بشریشان است، ولی متاسفانه تا کنون هیچ اقدام از رأس حکومت سرپرست طالبان اقدام صورت نگرفت.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما خانم سریا پیکان از اینکه در برنامه صبحانه با خبر با ما همراه بودید. روزنامه کیهان چاپ تهران در شماره روز یک شنبه خود حمله به سلمان رشدی را زنگ خطری برای افرادی توصیف کرد که در کشته شدن قاسم سلیمانی دست داشتند. سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی آمریکایی هندی تبار، روز 21 مرداد مورد سوء قصد قرار گرفت. در پی این واقعه چند تن از جمهوری خواهان در آمریکا با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی در گذشته از فتوای قتل سلمان رشدی از دولت جو بایدن خواستار توقف مذاکره های احیای برجام شدند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
چند چهره سیاسی جمهوری خواه در آمریکا از جو بایدن رئیس جمهوری این کشور خواستار توقف مذاکره های احیای برجام شدند. این جمهوری خواهان از جمله دو سناتور در توییت هایی در توجیه خواست خود برای توقف مذاکره با تهران به حمایت جمهوری اسلامی از فتوای قتل سلمان رشدی اشاره کردند.
ایران
برای هر کسی که سلمان رشدی را ترور کند جایزه تعیین کرده. چرا جو بایدن هنوز در حال مذاکره با این تروریست ها در تهران است؟
روزنامه کیهان در تیتر اول نسخه روز یکشنبه خود حمله به سلمان رشدی را زنگ خطری برای عاملان کشتن قاسم سلیمانی دانسته و دونالد ترامپ، مایک پومپئو و مارک اسپر وزیران خارجه و دفاع دولت او را هم به انتقام در آینده نزدیک تهدید کرده.
I refuse to become an unperson.
سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی آمریکایی هندی تبار روز 21 مرداد در شهری در غرب ایالت نیویورک با چاقو از ناحیه شکم و گردن مورد حمله قرار گرفت، اما در حال حاضر گزارش‌ها از بهبود وضعیت او در بیمارستان حکایت دارد. فردی که متهم به حمله به سلمان رشدی در یک رویداد ادبی است، روز شنبه در جریان دادگاهیش خود را بیگناه دانست. هادی متر 24 ساله و لبنانی الاصل در دادگاهی در ایالت نیویورک محاکمه شد و دادستان‌ها توضیح دادند که چگونه سلمان رشدی در حمله‌ای از پیش برنامه ریزی شده حدود 10 ضربه چاقو خورده. سلمان رشدی نویسنده کتاب‌های آیات شیطانی و بچه‌های نیمه شب نزدیک به 10 سال پس از صدور فتوای قتل او توسط روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، به طور مخفیانه زندگی کرده بود. این در حالی است که روزنامه جوان روز یکشنبه در گزارشی مدعی شد این حمله اقدامی پنهان با برنامه ریزی غرب بوده تا به اهدافی خاص برسد. روزنامه جوان این اهداف را بلند کردن یک صدای تازه رسانه‌ای علیه جهان اسلام به منظور به هم زدن توافق با ایران دانسته. مذاکره های احیای برجام که به دلیل اختلاف واشنگتن و تهران به بنبست رسیده بود، حالا با پیشنویس تازه‌ای منتظر تصمیم نهایی این دو طرف است. پیشنویس پیشنهادی اتحادیه اروپا از زمان ارائه آن به طرفای مذاکره گمان زنی های بسیاری را به همراه داشته. برخی از رسانه‌ها از جمله پولیتیکو و وال استریت جورنال با ادعای دسترسی به این متن گفتند که در آن به ایران امتیازهای بسیاری داده شده. با این حال برخی در تهران همچنان به متن این پیشنویس انتقاد دارند. علی خضریان نماینده پیشین تهران در مجلس در رشته توییت‌هایی نوشت که این پیشنویس همچنان با سیاست قطعی این کشور فاصله زیادی دارد.
با توجه به آخرین گزارش‌های دریافتی از مذاکرات وین، متأسفانه پیشنویس توافق احیای برجام همچنان با سیاست قطعی کشور فاصله زیادی دارد. به طوری که در متن همچنان سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا به عنوان تضمین قرار گرفته و راستی آزمایی رفع تحریم نیز به جای ایران به آمریکا سپرده شده است.
این در حالی است که میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین میگوید که تنها اختلاف تهران حالا بر سر چند واژه در متن پیشنویس توافق احیای برجام است. گرچه نماینده روسیه به این واژه‌ها اشاره‌ای نکرده، اما پیشتر تهران خواستار ارائه تضمین از سوی آمریکا برای اجرای برجام و خارج کردن نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی ایالات متحده شده بود. مواردی که به نظر می‌رسد توافق تهران و واشنگتن بر سر آنها به سادگی امکان پذیر نباشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب ابعاد و تبعات سوء قصد به جان سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی برای جمهوری اسلامی گفتگو میکنیم با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل از فنلاند. آقای غفوری، تعدادی از چهره‌های سیاسی جمهوری خواه از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستند تا مذاکرات برجام رو در پی سوء قصد به جان سلمان رشدی متوقف کنه. در مجموع چقدر انگشت اتهام در این چند روز به سمت جمهوری اسلامی نشانه گرفته شده در رابطه با ماجرای آقای سلمان رشدی و تبعات این مسئله چه خواهد بود؟
خب به طور کلی اینکه انگشت اتهام نشانه گرفته بشه به سمت جمهوری اسلامی یک امر طبیعی است، به خاطر اینکه 34 سال پیش رهبر این نظام یک فتوا داد که نویسنده‌ای رو در خاک کشور دیگری به خاطر نوشتن یک کتاب که از نظر او توهین‌آمیز بود به قتل برسونن. این فتوا نه تنها هیچ وقت تکذیب نشد، کنار گذاشته نشد، رهبر بعدی هم اون رو دوباره تایید کرد. نهادهایی در جمهوری اسلامی آمدن برای قتل سلمان رشدی جایزه گذاشتن و تک تکشون از همدیگه سبقت گرفتن برای اینکه خودشون رو مدافع فتوای آقای خمینی نشون بدن. پس این منطقی است که وقتی یک حکومتی که ریسورس منابع داره، منابع مالی داره و تشویق میکنه، جایزه میگذاره برای قتل یک نفر، وقتی که اون فرد بهش حمله میشه انگشت اتهام بره به سمتش، فارغ از این که آیا بعداً در تحقیقات ثابت بشه که فرد مهاجم ربطی داشته به جمهوری اسلامی یا نداشته. در این میان هم توی موازنه های سیاسی، برای مثال داخل خود آمریکا، اونهایی که موافق نرم برخورد کردن با ایران هستند، در حال حاضر مثلا تیم دولت مستقر آقای بایدن، میبینیم که خیلی تمایل ندارن که متهم بکنن جمهوری اسلامی رو. خود آقای بایدن در اظهار نظرش که کمی هم به نظر بسیار از کارشناسان دیر هنگام بود، با تأخیر صورت گرفت در مورد حمله به رشدی، اسمی از فتوای آقای خمینی نیاورد. اما در آن سوی قضیه هم جمهوری خواه هستن، اونایی که میگن باید به جمهوری اسلامی سخت گرفت، نباید باش مماشات کرد و مخالف توافق اتمی هم هستن. اونها سعی میکنن به طب فشار بیارن و نه تنها مسئله حمله به سلمان رشدی رو، بلکه کیس های اخیر مانند اتهام هایی که الان علیه جمهوری اسلامی هست، برای حمله به جان بولتون، به مایک پومپئو، تلاش برای ربودن مسیح علی‌نژاد و مانند این رو هم بیارن و بگن که جمهوری اسلامی جان شهروندان امریکایی رو به خطر میندازه. بنابراین احتمالش هست که این اثر منفی داشته باشه در روند مذاکرات.
به جان بولتون و پومپئو اشاره کردن، روزنامه کیهان نوشته بود که بعد از سلمان رشدی نوبت پومپئو و دونالد ترامپ هست. بریم سراغ واکنش ها در داخل. چرا موضع رسمی از سوی مسئولان در این باره اتخاذ نمیشه و افراد یا رسانه های نظیر روزنامه کیهان یا روزنامه جامعه جمع در این رابطه اظهار نظر میکنن؟
نکته خیلی جالب است، به خاطر اینکه اگر الان از مقام هایی که مسئولیتی دارن در دولت کسی بیاد و رسما و علنا حمایت بکنه از حمله به سلمان رشدی، این برایشون تبعات حقوقی داره، در عرصه بین الملل، در جامعه بین الملل محکوم میشن و برن پاسخگو بشن. سعی میکنن که این وظیفه رو محول بکنن به افرادی که سمت رسمی ندارند. از طرف دیگه خب جامعه بین الملل هم میدونه که هیچ رسانه‌ای در ایران رسانه آزاد محسوب نمیشه، مخصوصا رسانه مانند کیهان که اصلا مربوط است به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، حسین شریعت مداری منصوب دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و آن چیزی را نمی نویسد که نظر مسئولان جمهوری اسلامی نباشه. پس از یک طرف میخوان که از این قتل، از این جنایت دفاع بکنند، از فتوای آیت الله خمینی دفاع بکنند، و از طرف دیگه میخوان مسئولیت این دفاع رو نپذیرند، اگرچه اگر ببینن که جامعه بین الملل شل گرفته روش رو اونور کرده، ممکنه کم کم زمزمه های حمایت از فرد مهاجم در میان مقام های رسمی جمهوری اسلامی هم شنیده بشه که خب امر دور از ذهن نیست، پیشتر هم سابقه داشت.
بله، ممنونم از شما گامیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. خب بریم سراغ دنیای ورزش. دیوان حکمیت ورزش محکومیت باشگاه استقلال در پرونده اسرام ماچونی را تایید کرد. موضوع بررسی میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، سوالی که مطرح هست، مگه از ابتدا مشخص نبود که استقلال به سرمربی سابق خودش بدهکاره؟ چرا اصلا کار به سوئیس و دیوان حکمیت کشید؟
درود مهدی جان. محکومیت باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال در فیفا و نپذیرفتن رأی، شکایت به دیوان حکمیت و مجدداً تایید رأی در دیوان تبدیل به یک رویه شده، رویه بسیار ناپسند و پرهزینه برای ورزش ایران، به این صورت که از ابتدا کاملا مشخصه که پول پرداخت نشده و طبق مقررات شکایت میکنن، رأی رو هم میگیرن. دیگه این دیوان حکمیت شکایت کردن چه معنایی داره که علاوه بر 5% جریمه دیر کرد که به مبلغ اولیه اضافه میشه، هزینه دادرسی و همچنین وکلا و تیم حقوقی طرف مقابل به انضمام وکلا و فعالیت‌های حقوقی خود طرف فوتبال ایرانی هم افزوده میشه به اون مبلغ، و دیگه عادت شده و خیلی عادی شده که پرونده استراماچونی، پرونده ویلموتس، پرونده کالدرون، هر کی که مهدی جان از فوتبال در واقع بین المللی به عنوان مربی و بازیکن وارد ایران میشه، پیشاپیش میشه این پیشوند پرونده رو به اسمش اضافه کرد. اونا هم میدونن که میان به کشوری که قرار نیست پولشون رو بگیرن، اما میتونن با شکایت به فیفا بیشتر از حتی رقم قراردادشون رو هم به دست بیارن.
مرتی، بریم به ترکیه. بازی های همبستگی کشورهای اسلامی همچنان داره این مسابقات با اتفاقات عجیب و دور از انتظاری پیگیری میشه. آخرین مورد هم اعلام لغو رکوردهای دوندگان ایرانی، در مورد برخی دیگر رشته ها هم این اتفاق افتاده. ماجرا چیه؟
خب متاسفانه رکوردهای بسیار خوبی که فرزانه فصیحی به جا گذاشت که رکورد ایران شکست، همچنین حسن تفتیان، این رکوردها واقعی درسته، ولی فدراسیون جهانی این رو تایید نمی‌کنه، به این خاطر که سیستم اسایس و فوتوفینیش رقابت‌ها باید از طریق کابل به اینترنت متصل می‌شد، در اصطلاح باید کالیبره می‌شد، اما وایفای بوده و این رو نمی‌تونن تایید کنن. در حالی که جالب مهدی جان، مسئولین کاروان ایران که زودتر رفته بودن، آقای اصغر رحیمی سرپرست کاروان، میگفت ما اومدیم اینجا داریم به میزبان یاد میدیم که مشکلاتشون رو برطرف کنن، خیلی مسائل رو اونا نمیدونن ما بهشون میدیم. خب پس این که چیزایی که شما گفتین کجا نمود پیدا میکنه وقتی رکوردهای بچهای ایرانی هم به همین راحتی پاک میشه در رقابتایی که بسیار از لحاظ فنی سطح پایینه، ولی خب تبلیغات گسترده میشه در صدا و سیما تحت عنوان این که بازیهای کشورهای اسلامیه، ولی میبینیم مهدی جان الفبای رقابتای بین المللی هم متاسفانه در این مسابقات لحاظ نمیشه.
بله، ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما بودی.
سپاسگزارم.
مدیر بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان سند گزارش داره با تیتر نیم قرن اشتباه، و در این گزارش به پدیده گسترش فقر در ایران اشاره کرده و اون رو بررسی کرده و نوشته سیاست مقام‌های جمهوری اسلامی در تمام سال‌های پس از سال 1357 منجر شده به فقیر و فقیرتر شدن مردم ایران. در این گزارش روزنامه جهان سند چند شاخص رو بررسی کرده در فاصله این سالهای 1357 تا 1399 و در مواردی شاخصهایی که موجود در تا سال 1401. برای نمونه اشاره کرده این روزنامه به این که برغم این که تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کرده، اما درآمد سرانه ایرانیان کاهش پیدا کرده. به نوشته این روزنامه درآمد سرانه مردم ایران در سال 57 10000 دلار بوده، در سال 1399 به 7000 دلار کاهش پیدا کرده و البته در سال گذشته باز هم بیش از پیش کاهش پیدا کرده. نکته دیگری که این روزنامه بهش اشاره کرده، برای نمونه بررسی کرده که با حداقل حقوق در سال 1356 میشد 74 کیلوگرم گوشت قرمز خریداری کرد، اما در سال 1401 این میزانی گوشتی که میشه با حداقل حقوق خریداری کرد 20 کیلو هست که تا این اندازه قدرت خرید کاهش پیدا کرده. موضوع دیگری که این روزنامه بهش اشاره کرده این هست که 20% مردم ایران در سال پیش از 1357 زیر خط فقر بودند، اما این میزان در سالهای پس از جنگ در سال 1968 به 40% و به نوشته این روزنامه حالا به 52% رسیده. یعنی 52% مردم ایران زیر خط فقر دارن زندگی میکنن همین حالا، در حالی که آخرین وعده مقام‌های حکومتی در جمهوری اسلامی وعده اسفند ماه گذشته ابراهیم رئیسی هست که نیمه اسفند ماه گفت تا 2 هفته آینده فقر رو در ایران ریشه‌کن می‌کنیم، و حالا می‌بینیم که وضعیت فقر بیش از پیش گسترش پیدا کرده. اما روزنامه سپید گزارشی داره از آمار نزاع در ایران، و در این گزارش نوشته که نزاع در ایران در حال گسترش هست. آمار پزشکی قانونی رو مورد بررسی قرار داده. روزنامه سپید نوشته که در همین سه ماه نخست سال 1401 در تهران به نوشته روزنامه 26000 نفر مراجعه کردند به پزشکی قانونی که دچار ضرب‌الجرح بودند، که نسبت به سال گذشته 7% بیشتر شده. در مجموع به نوشته روزنامه تاکنون حدود 156000 نفر راهی پزشکی قانونی در سطح کشور شدند که علت این مراجعهشون نزاع و ضرب‌الشد بوده، و در این میان به نوشته روزنامه 50000 نفر هم از این افراد زنان بودن و روزنامه سپید نوشته که این نشون میده که آمار نزاع زنان هم داره افزایش پیدا میکنه. البته بخشی از این زنانی که مراجعه کردن بر اثر نزاع خانگی و ضرب و شتم در منازل خودشون مورد آسیب شدن یا همون خشونت خانگی و اونها در شمار قربانیان خشونت خانگی هستند.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. عمده مطالب برنامه امروز به یک سالگی قدرتگیری مجدد طالبان اختصاص داشت. مطالب بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا در این رابطه دنبال کنید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
رادیو فرداست.